درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.cz. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه نوامبر 2019 برابر با 19 آبان ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم اول یک ترانه میشنویم، بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب محسن نجات و در بخش دوم هم با خانم گروخ بابایی. توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم. اول ترانه با هم میشویم از مهدیه گلرو.
دوست دارم تو را، ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گران گوهر دوست دارم.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. جاوید برنا تو را دوست دارم، اگر دوست دارم تو را، ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر خواهنزاد بوم بزرگان، بزرگا فرین نام ور دوستارم، هم آفاق رویایت را که جاوید در آفاق رویا سفر دوستارم. جهان تا جهان است پیروز باشی، برومند و بیدار شهیدان جانباز و فرزانت را که بودند فخر بشر دوست دارم، من آن جاودان یاد مردان که بودند به هر قرن چندین نفر دوست دارم. جهان تا جهان است پیروز باشی، برومند و بیدار و بهروز باشی. جهان تا جهان است پیروز باشی، برومند و بیدار و بهروز باشی.
شنوندگان ارجمند، همچنین خدمت رو اعلام کردم با جناب نجات گفتگو میکنیم. جناب نجات مهمان عزیز امروز ما هستند. درود بر شما.
با درود به شما و شنوندگان محترم.
جناب نجات، از اونجایی که شما در لبنان بودید، زندگی کردید و با شرایط اونجا آشنای کامل دارید، مطالب نوشتید، کتاب نوشتید در مورد این منطقه، خواستم ببینم که اتفاقاتی که در لبنان الان داره میفته، در حال حاضر آیا رژیم ایران هم نقشی در اون بازی میکنه؟ آیا کمک هایی که رژیم ایران به لبنان، به نصرالله میکرد، حزب الله، آیا قطع شده؟ و اگر قطع شده آیا اینها تأثیری داره؟ البته من خیلی مایل بودم که یه مقدار در مورد خودتون اگر مایل باشید صحبت بکنید و توضیح بدید که چی شد شما به لبنان رفتید و زندگی در اونجا به چه صورت هستش. بفرمایید لطفا.
بله، من در رابطه با فعالیت‌های سیاسی در دهه 1970 میلادی 6 سال در منطقه خاورمیانه به ویژه در لبنان، سوریه و عراق بودم. در این دوره از نزدیک شاهد رویدادهای جاری تو این کشورها بودم، به ویژه شاهد مبارزات مردم فلسطین برای آزادی سرزمین اشغال شده شد. 3 سال پس از آغاز جنگ داخل آن که حالا توضیح خواهم داد که چجوری در گرفت، 3 سال پس از آغاز جنگ داخلی از لبنان خارج شدم. آشنایی نزدیک با مشکلات مردم این سه کشور و با صدها هزار آواره فلسطینی که شهروندان عاری از حقوق اجتماعی و سیاسی در این کشور هستند، یه ارتباط عاطفی بین من و بین اونا پیدا شده که همچنان ادامه داره و مسائل این منطقه رو کنجکاوانه دنبال میکنه. در 2 ماه گذشته ما شاهد اعتراضات گسترده در لبنان و عراق هستیم. اعتراضاتی با خواستای مدنی و عاری از رنگ فرقه‌ای و مذهبی. اعتراضات با خواستای معیشتی و ضد فساد شروع شد و به خواستای سرنگونی نهادهای سیاسی موجود که بر پایه فرقه و مذهب شکل گرفتن تبدیل شده. برای اینکه پیش‌زمینه‌های این اعتراضات رو بشناسیم، نگاهی به گذشته این کشورها می‌اندازیم. لبنان کشور کوچکی است در حاشیه دریای مدیترانه که بیش از 6 میلیون جمعیت دارد. در جنگ جهانی اول استعمارگران انگلیس و فرانسه بخش مهمی از خاورمیانه را از چنگ عثمانی‌ها در آوردند و بین خودشون تقسیم کردند. سرزمینی که امروز شامل عراق، کویت، اردن، اسرائیل و فلسطین است تحت قیمومیت انگلستان بود و سوریه بزرگ که شامل لبنان و سوریه فعلی به چنگ فرانسه افتاد. لبنان به دلیل نزدیکی به زادگاه ادیان ابراهیمی، موقعیت جغرافیایی و اهمیت تجاری و همچنین موقعیت استراتژیکش از دیرایام محل سکونت گروه های مختلف دینی بود و امروز هم هست. الان در لبنان 5 فرقه مسلمون یعنی سنی، شیعه، امامی، دروزی، اسماعیلی و علوی زندگی میکنن و 12 فرقه مسیحی که مارونی، کاتولیک های رومی، پروتستان، ارمنی، ارتودکس و غیره 12 شاخه هستن و اندکی هم یهودی در اونجا زندگی میکنن. تمام این گروه های دینی در طول سالیان دراز در کنار هم با صلح و همزیستی داشتن. با اوجگیری جنبش های استعماری در این منطقه اختلافات قبیله‌ای و قومی رو دامن زدن و استعمارگران بر اساس مناطق خودشون مناطق تحت سلطه رو تقسیم کردن و کشورهای متعددی با مرزهای امروزی به وجود آوردن. فرانسه لبنان رو از سوریه بزرگ جدا کرد و انگلستان بین اردن، فلسطین، عراق و کویت مرزکشی کرد. این اولین گام استعمارگران برای بقای موقعیت سیاسی خودشون در منطقه بود که با تقسیم بندی گروه های مختلف قومی و دینی از پیدایش یک جامعه مدنی در این منطقه، یک جامعه مدنی و دموکراتیک جلوگیری کرد. در سال 1932 فرانسوی‌ها ادعا کردن که اونا سرشماری کردن و بر اساس سرشماری اونا اکثریت جمعیت کشور لبنان مسیحی هستن. بنابراین در بین مسیحی ها هم چون مارونی ها اکثریت داشتن، بنابراین استعمارگران فرانسوی برای اینکه جاپاشون رو در اونجا محکم کنن در سال 1943 یک پیمانی رو به نام میثاق وطنی بین فرقه های دینی برقرار کرد. قدرت اصلی لبنان رو دادن به یک رئیس جمهور از فرقه مارونی. پست ریاست پارلمان رو دادن به شیعه. معاونت اون رو دادن به مسیحیان و ارتدوکس. پست نخست وزیری رو به سنی مذهبا. و رئیس ستاد مشترک ارتش رو دادن به مسلمانان دروزی. از اینجا رقابت‌های سیاسی فرقه‌ها و ادیان شروع شد و وفاداری فرقه‌ها به طور رسمی جایگزین وفاداری فرقه‌ای در واقع به طور رسمی جانشین وفاداری ملی شد. بدین ترتیب یه شکلی از حکومت با ظاهری دموکراتیک که با آرای مردم انتخاب می‌شد شکاف‌های دینی و قومی رو در خودش پنهان کرد و این نظام سیاسی ادامه یافت. سیاستمداران فرقه ها به پست‌های کلیدی که می‌رسیدن بیشترین دغدغه‌شون خدمت به گروه دینی خودشون بود. بعد از سپتامبر 1970 و کشتار فلسطینی‌های مبارز در اردن، سازمان آزادیبخش فلسطین با اتکا به صدها هزار آواره فلسطینی در لبنان نیروهای مسلح خودش رو در این کشور سازمان داد. حضور فلسطینی‌ها با اعتراض مسیحی‌ها روبرو شد و بالاخره مسیحی‌ها آغازگر یک جنگ خانمانسوز در لبنان بودند که بین فرقه‌های مسلمان و مسیحی در گرفت و این جنگ 15 سال ادامه یافت. اینجا بعد نیست توجه کنیم به این که حضور فلسطینی ها در لبنان زایده اشغال فلسطین توسط اسرائیل بود. پس پیامد اشغال فلسطین عامل بروز 15 سال جنگ داخلی لبنان بود که 150 هزار کشته بر جای گذاشت و کشور نمونه خاورمیانه رو ویران کرد. سوریه و اسرائیل هم در خلال جنگ هر کدوم به فکر منافع خودشون بودن.
ببخشید، کشور نمونه خاورمیانه منظورتون کدوم کشور بود؟
لبنان. بله، لبنان. بله، در اونجا بود که جنگ داخلی سر گرفت و 15 سال ادامه داشت. در خلال این جنگ اسرائیل هم بخشی از جنوب لبنان رو اشغال کرد و سوریه هم لشکرکشی کرد به لبنان تا در اون دوران پرآشوب یه جایی برای خودش باز کنه. در حال اینجا میبینیم که فقدان آرامش در لبنان به طور غیر مستقیم به حضور اسرائیل در منطقه خاورمیانه و اشغالگری اون ارتباط داره. در حال 15 سال پس از جنگ در اکتبر 1989 در شهر طائف عربستان نیروهای درگیر در جنگ لبنان یه موافقتنامه‌ای رو امضا کردن که بر اساس اون برای اولین بار پارلمان لبنان بین دو فرقه مسلمان و مسیحی به طور مزید تا اون زمان ابتکاری که فرانسوی‌ها به کار برده بودن و بر استناد به آمارگیری که اونا ادعا شده داشتن بخش اکثریت پارلمان دست مسیحی هم. در حال بر اساس همین موافقتنامه طائف بنا شد که میلیشیای مسلح از هر قبیله و فرقه‌ای که هستن خل سلاح بشن و این کار انجام شد. اما به حزب الله به خاطر اینکه علیه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل مسلح شده بود اجازه دادن که همچنان به عنوان یک نیروی مقاومت مسلح باقی بمونه. باز اینجا می‌بینیم که موجودیت حزب الله، نیرویی که امروز مانند دولتی در داخل دولت لبنان خودنمایی میکنه، زاییده حضور اسرائیل و اشغال جنوب لبنان در اون دوران. حالا به اوضاع عراق قبل از این نارامی ها بزنیم تا پیش زمینه های اعتراضی اون رو بشناسیم. عراق به علت موقعیت جغرافیاییش در طول تاریخ همیشه هدف مهاجرت و نفوذ اقوام همسایش بوده. برمیگردیم به عراقی که در زمان حاکمیت دیکتاتوری صدام حسین بود. در این دوران علارغم حاکمیت دیکتاتوری در این کشور، در بین کشورهای عربی یک کشور پیشرفته با زیرساخت‌های مدنی بسیار گسترده به شمار می‌رفت. در عراق مسئله بهداشت، درمان، تحصیل رایگان، فعالیت‌های فرهنگی به طور گسترده‌ای پشتیبانی می‌شد از طرف دولت و جامعه‌ای بود که به هر حال علی‌رغم دیکتاتوری یک راهی هم در پیشرفت در پیش داشت. ارتش کشور عراق بعد از 8 سال جنگ با ایران یک قدرت نظامی آزموده و یک تاز تو منطقه شده. چنین قدرتی کنار گوش اسرائیل برای حامیان اسرائیل به ویژه آمریکا قابل تحمل نبود. بنابراین در سال 2003 آمریکا به بهانه‌های بافواهی که اونا سلاح‌های کشتار جمعی دارن و این چیزا، به این بهانه به این کشور حمله کرد و رژیم صدام حسین رو سرنگون کرد. هدف آمریکا ایجاد یک نظام دموکراتیک برای مردم عراق نبود. تنها با این اقدام یک قدرت نظامی جنگ آزموده که در کنار اسرائیل قدم کرده بود از میان برداشته شد. بعد از اونم که شاهد هستیم که عراق چه سرنوشتی پیدا کرد. پس از فروپاشی رژیم بعث عراق، فرقه‌های مذهبی وارد جنگ قدرت شدند. شیعه‌ها در اونجا اکثریت دارند. کردها بعد دومین گروه جمعیتی رو تشکیل میدن که هم سنی دارن و هم یه بخش کوچک شیعه، و بعد از اونا سنی ها، بعد دیگه اقلیت های دیگه مانند بلوچ و این چیزا وجود داره که اقلیت های کوچکی هستن. به هر حال فرقه های مذهبی وارد یک جنگ قدرت شدن و درهای بسته عراق به روی همسایگانش باز شد. ایران و عربستان که از ده ها سال پیش در این بازار بکس سرمایه گذاری کرده بودن وارد شدن و گروه های اسلامگرای شیعی و سنی وسیله نیرومندی برای دست نفوذ این دو کشور در عراق شدن. نخستین قانون اساسی پسا صدام اگه بگیم در اکتبر 2005 به تصویب رسید. در این قانون نخست وزیر قدرتمندترین مقام دولتی است. مردم نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن. مجلس موظفه که رئیس جمهور و نخست وزیر رو انتخاب کنه. بنابراین قانون موقعیت شیعه ها رو از اول در واقع تقویت کرده و بهش اعتراف کرده. ضمن اینکه دولت عراق یک دولت فدرال و متشکل از یک دولت مرکزی پیش بینی شده که البته تا حالا فقط کردها دولت فدرال خودشونو در شمال عراق دارن. در حال در هنگام تقسیم قدرت اگه بگیم، میاندیگران اومدن و مدل حکومت فرقه‌ای لبنان رو در عراق دیکته کردن. در عراق پست رئیس جمهوری به تبار کرد، رئیس مجلس به سنی مذهبان و نخست وزیر که دارای بیشترین قدرت و فرماندهی کل قوا را به عهده داره به شیعیان واگذار شد. احزاب سیاسی در کشورهای لبنان و عراق بر اساس فرقه و مذهب شکل گرفتن. اونها با شرکت در یک انتخاباتی که ظاهرا آزاد است، خواستار راهیابی گروه های مذهبی خودشون به قدرت است. قانون هم برای این فرقه های مذهبی سهمی از قدرت رو تعیین کرده. بنابراین رقابت احزاب و دغدغه احزاب بر مبنای پاسخگویی به نیازمندی های جامعه نیست. یه جنگی برتری طلبانه برای هر فرقه در چارچوب قانونه. پس از انتخابات پست‌های کلیدی خدماتی که باید به افراد شایسته و متخصص در سطح کشور سپرده بشه در هر گروه قومی و مذهبی به خوبی‌های اون گروه تعلق می‌گیره. نتیجه چنین سامانه سیاسی فرقه‌ای ناکارآمدی آنها در عرصه فعالیت‌های اجتماعی است. این چیزیه که ما نتیجه شو به صورت فقر و نابسامانی اجتماعی در عراق و لبنان شاهد هستیم. شکاف موجود بین فرقه ها و نیاز هر فرقه به حمایت خارجی راه رو برای دخالت نیروهای سلطه طلب خارجی باز گذاشت. مسیحیان لبنان به حمایت های غرب به ویژه فرانسه تکیه کرد. شیعه مذهبان لبنان و عراق از پشتیبانی جمهوری اسلامی در ایران برخوردار میشن و فرقه های سنی مذهب در این دو کشور و عربستان سعودی چشم کمک میدوزن و عربستان و ایران رقابت های منطقیشون رو توی این دو کشور دنبال میکنن و نیروهای نیابتی خود رو برای اعمال برای اعمال سیاست هاشون نسیج میکنن،
جنگ های نیابتی میکنن دیگه.
بله کاملا. حالا من چند تا مثال از این دخالت های خارجی در عرصه سیاسی و اجتماعی تو این کشور ها میارم. در جریان جنگی که در سوریه از 8 سال پیش در گرفت، صحنه سیاسی لبنان هم به هم ریخت. کشور به دو دسته هوادار و مخالف بشار اسد تبدیل شد. حزب الله که فرمانبر جمهوری اسلامی هست، بدون در نظر داشتن منافع لبنان به کمک نظامی بشار اسد شتافت. 5 سال پیش کشور لبنان 2 سال بدون رئیس جمهور بود که در اون مدت یک شورای نیابتی وظیفه رئیس جمهور رو به عهده گرفت، چرا که توافق بر سر یک کاندید دشوار بود. 2 سال طول میکشه تا دست آخر میشلون یک مسیحی مارونی که هم پیمان حزب الله لبنان میشه و مورد قبول متولیان خارجی فرقه‌های مذهبی است، در جایگاه رئیس جمهور میشه. الان حزب آقای میشلون در کنار متحد خود حزب الله اکثریت پارلمان لبنان رو در اختیار داره. 2 سال پیش نخست وزیر لبنان سعد حریری از طرف عربستان دعوت شد، یه دعوت رسمی بود و عربستان را روز دوم اقامتش در عربستان در برابر دوربین های تلویزیونی عربستان استعفای خودش رو اعلام کرد. ظاهرن سعودی ها این پست رو زیبنده برادر بزرگتر اون میدونستن که در سعودی زندگی میکن. برحال با یه سری انتقادات و اعتراضات روبرو شد عربستان و اجازه داد که سعد حریری برگرده و استعفاش رو پس بگیره. در عراق همین سال پیش انتخاب نخست وزیر نزدیک به 5 ماه بلا تکلیف بود. فرقه ها برای تعیین یک فرد شیعه مذهب به توافق نمی رسیدن تا اینکه عادل عبدالمهدی مورد قبول فرقه های داخلی و همپیمانان خارجی اونا قرار گرفت و در مسند نخست وزیری مشغول به کار شد. عبدالمهدی از اعضای برجسته مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود که در دوران صدام در ایران این گروه شکل گرفت و سازمان یافت. خب بدیهی است که دولت‌هایی که بی‌طرفدار میان هرگز نمیتونن پاسخگوی نیازمندی‌های یک جامعه مدنی باشن. پارلمان عراق لایحه‌ای رو تصویب کرد که بر اساس اون دولت باید نیروهای مسلح هشت شعبی و مانند اون رو که عمدتاً به جمهوری اسلامی وابسته بودن در ارتش عراق ادغام کنند. اما این لایحه هرگز اجرا نشد. نخست وزیر عراق همزمان فرمانده کل ارتش این کشور هم هست. اما مادام که ساختار سیاسی فرقه‌ای حاکمه، هر گونه اصلاحاتی با بن‌بست روبرو میشه. نتیجه کشمکش های داخلی و دخالت های خارجی این میشه که لبنان و عراق با بحران اقتصادی قابل توجهی امروز دست و پنجه نرم. اقتصاد کشور لبنان دچار رکود است. به گفته بانک جهانی بیش از 25% جمعیت لبنان در فقر زندگی می‌کنند. در عراق در نتیجه عملکرد فرقه‌گرایانه مقامات دولتی، مخصوصاً در زمان دوران نخست وزیری مالکی، شاغلین بخش دولتی در عرض 15 سال به بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده و امروز 40% بودجه دولت عراق حقوق همین کارمندان دولتی است. شما ببینید که وضعیت چجوری. در عراق دولت فدرال در 6 ماه نخست همین امسال 40 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته، اما به علت مدیریت ناکارآمد و عدم ثبات سیاسی در کشور این امکانات مالی نتونسته ابتدایی ترین نیازهای معیشتی از جمله آب و برق در اختیار همه شهروندانش قرار بده. خب اعتراضهای کنونی در عراق برخلاف اعتراضهای ضد دولتی می‌بینیم که دامنه و پیشین ضد دولتی پیشین می‌بینیم که از دامنه و مقیاس بی‌سابقه‌ای برخورداره. این اعتراضات که تا به حال نزدیک به 300 کشته و هزاران زخمی به جا گذاشته، خواستار ایجاد تغییرات در شیوه و سیستم حکومت و زمامداری عراق است. یعنی اعتراضات از بعد صرفاً خواستای معیشتی خارج شده. اعتراضات در عراق و لبنان که به بیکاری، کیفیت زندگی، بهداشت و آموزش، کمبود آب، وضعیت و وضعیت اقتصادی بود، خیلی زود فراخوان برای کنارگیری کل دولت انجام می دهد. برخی سیاست مداران در مهمترین پست های تصمیم گیری متهمند که بیش از منافع شهروندان کشور خودشون نگران خواسته های کشورهای دیگر از جمله ایران و عربستان است. اما این بار معترضین به ریشه های همه نابسامانی ها پی بردن. اونا خواستار برچیده شدن نظام فرقه‌ای و مذهبی هستند در هر دو کشور. در خیابان‌های بغداد هرگز شعاری که رنگ مذهب یا فرقه‌ای همراه داشته باشه دیده نمیشه. مبارزه با فساد و پاسخ به نیازهای معیشتی و رفاهی همگان، این خواستگاه مشترک همه معترضین خیابانی در لبنان و عراق و بخش بزرگی از شیعیان هم هماهنگ با سایر مردم در این اعتراضات شرکت دارند. در حال ما اکنون شاهد خیزشی مدنی برای از بین بردن رژیم‌های فرقه‌گرا و ایدئولوژیک هستیم. این نیروی جوان امروزیه که علیه نظام‌های شکل گرفته توسط پدرانشان به پا خواسته. نسل جدید که از موهبات تکنولوژی فضای مجازی برخورداره، نسل دوران اطلاعات فراگیره و این بسیار امید بخشد. این نسل خواستار ساختار سیاسی جدیدی است که بر اساس نیازهای همگان شکل بگیره و پاسخگوی مشکلات همه افراد جامعه از هر مذهب و طایفه‌ای باشد.
جناب نجات، بله، در این روزهای اخیرم تظاهراتی که بوده، البته اینها خیلی به رژیم ایران حمله کردند و خودتون هم در جریان هستید که به صفت ایران حمله کردند و عکس خامنه ای و بقیه رو زیر پاشون گذاشتن، پرچم ایران رو متاسفانه زیر پاشون گذاشتن. بعد سازمان عفو ملل هم یه گزارش کرده در پنجشنبه 16 آبان منتشر شده که میگه تعداد از این معترضان عراقی در اثر گلوله‌های اشکاوری که ساخته رژیم ایرانه به قتل رسیدن. یعنی اینا گلوله‌هایی که داشتن قبلا نوعش کوچیک‌تر بود و مال سربستان بوده گلو اشکاور، ولی اینها جدیدن مال جمهوری اسلامی که بزرگتر هستش، به همین جهت قدرت تخریبش بیشتره. و در یه هفته قبل میگه حدود 4 نفر مورد این اصابت این گلوهای اشکاور ساخت ایران قرار گرفتن که منجر به مرگشون شده. به هر حال من خواستم ببینم که آیا این اتفاقاتی که در عراق الان افتاده، حالا البته در لبنان یا در عراق، چون عراق بیشتر مثل اینکه در رابطه بیشتری الان با ایران بوده به خاطر 8 شعبی که اونجا بودن،
مرز بحران،
بله، نزدیکتر، آیا میتونه اثری در ایران بذاره؟ یعنی حالا به هر حال این اتفاقات یه بخشیش هم متاثر از دخالت‌های رژیم ایران بوده، آیا میتونه برعکس هم در ایران یک تأثیری به جا بذاره؟
بله، طبیعیه که تمام این حدیده‌های اجتماعی در هر بخشی از جهان که اتفاق بیفته تأثیر میذاره روی مناطق اطراف خودش، به ویژه اینکه این مناطق دارای فرهنگ، زبان، مذهب یا پیشینه های مشترکی باشن تأثیرش بیشتر خواهد بود. عراق یک اکثریت شیعه مذهب هست. عراق رابطه بسیار تنگ و تنگی با رژیم جمهوری اسلامی داره و رژیم جمهوری اسلامی در اونجا بسیار سرمایه گذاری کرده، گروه های نیابتی خودش رو در اونجا پرورش داده، تربیت کرده.
و روی مردم، روی اپوزیسیون میتونه اثری بذاره در داخل ایران؟
عرض کردم این طبیعیه که به خاطر این همه نزدیکی‌های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و غیره که وجود داره، طبیعتاً اینها غیر از اینکه یه مرزی بینشون هست، به صورت یک ملت واحد در واقع به حساب
من. یک کلیپی دریافت کردم، اینم برای شما ارسال کردم، نمیدونم دیدین یا نه، که دو گروه به اصطلاح باستن در کنار هم دارن میخونن و یک گروه نقش ملت رو بازی میکنه، یک گروه هم نقش دولت به اصطلاح، و مردم مطالباتشون رو میگن ما تا به خواستام نرسیم تو میدان تحریر ول نمی کنیم. اون طرفی که نقش دولت بازی میکنن میگن که مثلا بهشون میگن که شما اصلاح میخوام، ما شما اصلاح میاریم براتون و خواستاتون برآورده میکنیم. اینا میگن نه، هم شما حرفا زدین ولی به قول خودتون عمل نکردین، ما میمونیم. میگه که مگه ما، اون طرف قسمت دولت میگه ما که کوتاه نکردیم، شما ما انتخاب کردیم، ما رأی دادین. میگن آره، ولی شما همیشه قانوناتون رو عوض میکنین. این خیلی جالب بود. البته من اینو برای شنوندگان پخش میکنم که این یک حالت ترانه است که خوندن. سوالای زیادی بر من پیش میاد. متاسفانه ما امروز قرار، چون با یک شخص دیگه هم گفتگو داشته باشیم، فرصت نمی کنیم. از این نظر سپاسگزارم.
اجازه بدید من کل این جریانو که گفتم حالا بگم، در ادامه این ما چه انتظاری داریم و چه حوادث
ممکنه. لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، کوتاه. اگه رویکرد نیروهای حاکم در این دو کشور در لبنان و عراق با تظاهرات مدنی شهروندانشون توسل به زور و سرکوب تظاهرات باشه، اون وقت ما باید در انتظار رویدادهایی باشیم که سوریه رو در 8 سال گذشته به ویرانی کشید، 500,000 کشته به جای گذاشت و میلیون ها نفر رو زخمی و آواره کرد. چرا که در سوریه هم همین اعتراضات معیشتی بود، بعد یه مدت سیاسی شد و بعد سرکوب شد و ادامه سرکوب ها به اینجا رسید. بنابراین تنها راه برون رفت از بحران های سیاسی این دو کشور تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی آنهاست. حالا در ارتباط با روند با رویدادهای خاورمیانه، من نوشته ها، مصاحبه ها و برنامه های آگاهی بخشی دارم که اگه کسی علاقه داشته باشه میتونه به سایت شخصی من به نام mnejat.com رجی میکنم، mnejat.com mnejat.com مراجعه کنه و در اونجا یه سری اطلاعاتی هست که شاید مفید باشه. با سپاسگزاری از شما من پایان میدم این صحبت.
بسیار از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در فرصت‌های بعد بتونیم بازم از اطلاعات بیشتر شما استفاده بکنیم. همچون که من میدونم شما دکترای فیزیک هم دارین و خیلی هم مایل بودم در مورد فلسطین هم با شما صحبت بکنم. روز خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم و
تا فرصتی دیگر. دوستان نازنین، من برای شما این کلیپ گفتم پخش میکنم به زبان عربی. کسانی که عربی بفهمن میتونن متوجه بشن، ولی خیلی واقعا بر من جالب بوده که شما گوش میکنیم که نمیتونید ببینین، ولی خب صدا به گوشتون میرسه و منم به شما توضیح دادم. حالا کسانی که عربی متوجه بشن
هل معتصمين ونثور بس المين يا عراق ولدك طيبين ما دامهم سلمين فدوة بس لا تتهور وضوج وتبدي تكسر من داعش سوى الدولة من دافع عنها الدولة راح نضل بالتحرير حدمان المستغير كل يوم عدنا صلاحات تقديم حتى عينات من صدق هالكذبات يريدون نخل الساحات الأوراق يقدموهن بس بعدين تذبطوهن مسؤولين يلبوهن طلبات اللي تطلبوهن راح تشوفون الخير كل تسردون يصير سمعون لو ما تسمعون سمعون بس تغلسون نسمعكم تصيحون We والشبان يموتون اللي تحاول تعديله ما يصير بيام وليله
صدق بس تردونه لحظات تسوونه راح نضل بالتحرير حد ما نلمس تغيير
دوستان نازنین متاسفانه من نمیتونستم تمام اینو برای شما پخش بکنم و اینم خیلی جای تأسفه که شما نمیتونید ببینید که چقدر این جالبه و به اصطلاح دو گروه ملت و دولت در مقابلم قرار گرفتن و دارن با هم صحبت میکنن و پاسخ به هم دیگه میدن. دوست نازنین از اونجا قرار بود با بهرخ بابایی کارگردان تئاتری که قرار روز 16 نوامبر در زوریخ برگزار بشه داریم، من مجبور شدم که ترانه رو کوتاه بکنم و با ایشون صحبت بکنم. بهرخ عزیز الان پشت خط هستن و درود به شما میگم بهرخ جان.
مرسی، من هم سلام میکنم و ممنون از لطف شما و شنوندگان
عزیز. بهرخ عزیز، قراره که شما یک تئاتر رو به نام تئاتر سالگرد بله اینو روی صحنه برین اثر آنتوان چخوف و در زوریخ برگزار میشه. خواستم که یه مقدار هم در مورد خودت برای ما صحبت بکنیم که چی شد که تمایل نشون دادی به طرف تئاتر بری و آیا در ایران هم تونستی کار تئاتر انجام بدی یا اینکه در خارج از کشور این موقعیت برات پیش اومد و اصلا چرا کشور ترک کردی و الان در کجا هستی و چه کارهایی انجام میدیم؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم یکی از دلایلی که من اصلا به طرف کار هنری روی صحنه رو آوردم در واقع صدام بوده، به خاطر اینکه از بچگی خب هی میشنیدم همه میگفتن تو همه ترانه ها خوب بلدی، بخون. نمیدونم، جمع میشد فامیل دوره هم، به هر حال ما خانواده من ادامه بدم.
بله ما داریم گوش میکنیم.
خواهش میکنم. در حال دور هم جمع می شدیم، خانواده آذربایجانی معمولا خب اهل موسیقی و این چیزا هست، به هر حال من متوجه شدم که امکان صدا دارم و این خب کم کم به هر حال رشد کرد در من. وقتی که دبیرستان و دانشکده های هنری جدا بود یه مقداری، رفتم کنکور دادم و در رشته تئاتر تخصصی تئاتر عروسکی قبول شدم و تحصیلم اونجا در رشته تئاتر انجام دادم و از همون سال دوم دانشجویی شروع کردم به کار با در گروه رکنتین خسروی و خب مرتب روی صحنه بودیم دیگه. از همون موقع هم به قول معروف گرفتار شدم دیگه. تا الان یعنی من سال 54 که وارد دانشکده شدم تا الان که سال 98 هست، من مرتب رو صحنه بودم بلا انقطاع و خیلی هم لذت بردم از کار تئاتر، برای اینکه واقعا کار خلاقی هست و کار همه جانبه ای هست، یعنی از چه از فکر و هوش و بدن و صدا و همه چی رو به کار میندازه در انسان. من همیشه لذت بردم و همچنان هم ادامه دادم. در ایران بله کار میکردم، روی صحنه بودم و اگر کسایی یادشون باشه مثلا نمایشنامه محاکمه جان
صدا یه مداد قطع و بس میشه بهرخ جان
کردیم یا نمایشنامه کله گرد تا کله تیزا رو اجرا کردیم.
صدا یه مداد قطع و
بس میشه اگر کسی اون موقع کله تی نوشته، من دیگه نمیدونم.
سوالا صدات خوب بود. البته ما هم قرار بود که حدود 12:30 با تماس بگیریم که متاسفانه نشد، گفتگو ما ادامه پیدا کرد و فرصتمون هم زیاد نیستش. خواستم ببینم که آیا با این تئاتر هایی که بازی میکنیم پیام به خصوص رو میخوای نشون بدی، آیا هنرمند باید در رابطه با شرایط فعلی زمانش و رژیمش کارهایی رو ارائه بده؟ نقش هنرمند چیه دقیقا؟ و البته میدونی که ما خیلی کم فرصت داریم، فشرده منتظر جواب
بپرسیم. به هر حال خانم عرفانی، هنر هم در واقع یک روی جامعه است، یک جهت جامعه است. هنرمند هم نمیتونه از شرایط جامعه خودش جدا باشه. طبیعتا این مسائل هرچه سختی هست، هرچه زیبایی هست در جامعهش، هرچه زشتی هست، هنرمند در واقع اینا رو بازتاب میده. یعنی خواه و ناخواه به ویژه هنرمندی که یه مقدار متعهد هم باشه کشیده میشه طرف این مسائل. ولی من یک چیزی رو که هم تاکید دارم اینه که آدم تصنعی نباید بره طرف این کارها. یعنی ممکنه آدم یه روزی دلش بخواد که اصلا یک نمایش رو کار بکنه که یک وجه دیگه این مسائل اجتماعی رو نشون میده، نه لزوماً بچه مشکلات سیاسی رو. به نظر من چخوف یکی از بخش‌های زیبای تئاتر جهان هست اصلا، نه تئاتر روسیه، نه تئاتر فلانجا، بلکه یکی از زیباترین بخش‌های تئاتر جهان هست و خیلی زیباست که آدم بتونه کار چخوف رو روی صحنه بیاره. من متوجه شدم که اروپایی‌ها واقعاً کمتر میتونن چخوف رو بشناسن. ما به دلیل شاید نزدیکی فرهنگی که اصولاً با روسیه داشتیم بهتر میتونیم درک بکنیم کارهای چخوف رو. و برای همین هم من به هر حال رفتم طرف این کار. یه کار تک‌پرده‌ای کمدی هست و دقیقاً مسائل اجتماعی رو داره مطرح میکنه، مشکلاتی که وجود داره ولی خب میتونه آدم با طنز هم بهش نگاه بکنه، مسئله اجتماعی رو به شکل طنز ارائه بده تماشاگر. من فکر میکنم که تماشاگر راضی خواهد بود و 4 بازیگری که داریم روی صحنه واقعا از نظر بازیگری کار چخوف از پس کار بر اومدن. من میتونم قول بدم که نمایش خوبی هست.
بله، به هر حال کارهای مختلفی ازت توی زوریخ ما دیدیم و چند بار که خوندی و صدای خیلی زیبایی هم داری. حالا بیشتر فکر کنم روی کار تئاتر متمرکز هستی تا روی خواندن، درسته؟
بله، من به هر حال تحصیل دانشگاهی من تئاتر بوده و آواز برای من همیشه در کنار قضیه بوده. من هم به عنوان بسیار حرفه‌ای به اون معنی آواز نخوندم. اگر شما هم بدونی بیشتر کارهای سیاسی اجتماعی رو خوندم و برای همین هم به هر حال بچه‌ها بیشتر منو میشناسن در این زمینه ها. ولی حرفه اصلیم کار تئاتر است، بازیگری و کارگردانی و تئاتر کودکان. به هر حال تلاش کردم که کار خوب ارائه بدم و هیچ وقت نرفتم طرف یک کار ضعیف یا کاری که حتی متوسط باشه. من فکر میکنم که خوشبختانه تونستم این کوالیته رو در کار تئاتریم کاملا و 100% نگه دارم.
میتونی بگی که چند تا تئاتر در مجموع بازی کردی؟
واقعا خیلی زیاد. ولی کارهایی که بازی کردم واقعا کارهایی بودن که ارزش تماشا کردن برای تماشاگر داشتم و برای خودم هم واقعا لذت بردم. مثلا ما یه کاری داشتیم.
حرکت میکنی یا اینکه ثابت هستی؟
نه، ثابتم.
چون صدا هی بلند و کوتاه میشه. بله بفرمایید.
من دوربین موبایلم هم دستم هست، ثابتم. من مثلا از کارهایی که خیلی دوست داشتم مهره سرخ سیاوش کسرایی بود، یه منظومه هست و مجید فلاح‌زاده همسرم کارگردانی کرد.
شما با هم با مجید فلاح‌زاده همسرت روان شاد باشه در کلن یک انجمن برپا کردید، انجمن ایران و آلمان، درسته؟
بله، انجمن تئاتر ایران و آلمان.
بله.
و از دل اون هم در واقع فستیوال تئاتر ایرانی در کلن بیرون اومده که الان امسال هفته پیش 26 سالش رو پشت سر گذاشتیم. یعنی واقعا یک کار مداوم طولانی. من توی صحبتی که در شروع فستیوال داشتم گفتم از 30 سال و 6 ماهی که من در آلمان زندگی کردم، 26 سالش رو با فستیوال تئاتر کلن به اصطلاح همراه و همکار بودم و این برای من بسیار غرور انگیز هست که در شرایط دشواری که ما در خارج کشور زندگی میکنیم تونسته باشیم یک حرکت فرهنگی و سنگین رو، نه حرکت فرهنگی سطحی، یه حرکت فرهنگی خیلی عمیق و پربار رو 26 سال هر سال داشته باشیم و با تماشاگر بسیار پر و خوب.
بله بهروخ جان، در مورد همین فستیوال هم اگر که دیگران بخوا اطلاع پیدا بکنه یا در مورد کارهای تو بیشتر باهات آشنا بشن، اگر ممکنه آدرس هم لطفا بده که دیگران بدونن.
ما برای فستیوال یه وبسایت داریم، یا برای انجمن تئاتر ایران آلمان یه وبسایت داریم، www.dit یعنی دویچ ایغانشس تئاتر، www.dit-forum.com. اونجا میتونن اطلاعات بیشتری راجع به کارهای ما ببینن. ولی به هر حال من میخواستم در نهایت تشکر کنم از انجمن فارغ التحصیلان و دانشجویان ایرانی در زوریخ و همچنین از خانم رویا اشرف آبادی، دوست نازنین ما، که این امکانو برای ما فراهم کردن تشکر کنم. و در ضمن بگم این 16 که دوستان لطف میکنن میان کار ما رو میبینن، احتمال زیاد کار بعدی ما در زوریخ نمایش اگر که عشق گناه هست به کارگردانی نیلوفر بیضایی هست که من هم در اون بازی دارم و 6 رو هستیم روی صحنه، 6 شاعر که من رول ژاله اصفهانی رو بازی میکنم. در
بسیار عالی و ما منتظر دیدن کارت هستیم و من البته کارتو که زیاد دیدم، ولی دوستان دیگر و با همه از همه نظر با کارات آشنا شدم، هم خواندن تو دیدم که چه زیبا بود، همین هنر تئاتر رو دیدم که واقعا من برام خیلی خیلی جالب بود که یک صحنه بزرگ تو تونستی تمامش رو به تنهایی اجرا بکنی و با حافظه‌ای که داری تونستی واقعا همه رو پیاده بکنی، برای من خیلی جالب بود. روز خوب برات آرزو می‌کنم تا 16 تا 16
ممنون هستم تا 16 که هم دیگر رو تشکر میکنم.
روز خوبی داشته.
خداحافظ.
سپاسگزارم. خداحافظ عزیزم. بله متاسفانه ما یه شنونده هم پای خط اومدن و خواستن که شماره تلفن هنرمندان رو بگیم. البته من شماره تلفن بهروخ بابای به دوستان آدرس سایت رو دادن، اگر شما به سایت مراجعه بکنید فکر میکنم اونجا میتونید شماره رو پیدا بکنیم. شماره هنرمندان ایران بگویید. نه ها، راجب هنرمندان ایران ببخشید، اینجا بر من دوستان پیامو یادداشت کردن نوشتن تلفن، من فکر کردم که شماره تلفن میخوان، گفتن که در مورد هنرمندان ایران بگید. نه چه خوب، باید سر فرصت دیگه با این گفتگو داشته باشیم، چون با ایشون من خدا نگهدار گفتم و زمانمونم متاسفانه به پایان داره نزدیک میشه. و من اشاره بکنم به این برنامه تئاتر که آدرسشو یک بار دیگه هم آدرسو من به شما بگم که به چه صورت هستش. یه مقدار در رابطه با این تئاتر، آدرس هستش در گمنشافت سنتروم آفولترن، بودن آکرشتراسه، شماره 25 8046 زوریخ. برنامه ساعت 19 شروع میشه دوستان. ورودی هست 40 فرانک و با تخفیف 30 فرانک. و دوستان هم میتونن شب برنامه ساعت 18 بلیط تهیه بکنن. با شماره خانم اشعوادی رویا میتونید تماس بگیرید که بهروخ بابایم از ایشون یاد کردن و سپاسگزاری کردن. شماره تلفن هست 0726 342 31 19 برای اطلاعات بیشتر. بلکه من شفت سنتروم آفولتن، بودناکر 25 8043 زوریخ، همین شنبه که میاد ساعت 19. البته یک برنامه کنسرت هم هستش مال گروه ما که این برنامه کنسرت 23 نوامبر برگزار میشه و این برنامه کنسرت هم در موزیک شوله کنسرواتوریوم زوریخ برگزار خواهد شد، فلور هوفگاسه، شماره 6801 زوریخ. به سایت ستار.کو اگر مراجعه کنید اطلاعات بیشتر میگیرید. تئاتر هم شما میتونه فروش بلیتش آنلاین داشته باشه و برنامه ساعت 20 شروع میشه. ورودی هم هست 40 فرانک و با تخفیف هستش 20 فرانک. جناب فریدونی هم شماره ایشون هست 7072 6 376 40 که برای اطلاعات بیشتر میتونید باشون در تماس باشید، که در همون روز هم امکان یک ورکشاپ هستش برای دوستان. این برنامه 23 نوامبر خواهد بود. دوستان، به پایان برنامه نزدیک شدیم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از رضا قربانی، من عاشق چشمت هستم یا شدم، برنامه پایان میرسونیم.
دیگری با ندم با دست خلقت میدرید وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می چشید. من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمی دانم از این بیگانگی. چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود. وقتی که من عاشق شدم، شیطان به نامم سجده کرد، آدم